در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با تو، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدرمون، بیننده های مهربان و همدل و همراهمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آغاز هفته بسیار خوب و پرباری رو برای فرد فردی شما دوستان عزیزمون از خداوند متعال مسئلت میکنیم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حجای عابدین عزیز و بزرگوارمون. آقا سلام علیکم رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت هست عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز دارم.
سلامت باشید، حالتون چطوره؟
الحمدلله.
خدا رو شکر کنم، انشاءالله حال شما هم خوب باشه. ما بحثمون روزهای شنبه قصه انبیا و سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم هست. انبیایی که شاید حق شناختشون رو ادا نکردیم، انبیایی که کنار هم اگر قرار بگیرند آینه تمام نمای وجود نبی مکرم اسلام هستن و شأنی از شؤون اون حضرت رو دارن در واقع برای فرد ما به تصویر میکشن. اگر خاطر مبارکتون باشه قرار شد در ذیل بحث قصه حضرت ادریس به صحف حضرت ادریس و جای عابدینی اشاره بکنن و بعد انشالله وارد قصه نوح نبی علیه السلام بشیم. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم و میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. بحثی که در خدمت دوستان بودیم بحث خیلی شریفی بود که ما خلاصه در رابطه با حضرت ادریس سلام الله علیه وارد شدیم به زندگی شریف ادریس سلام الله علیه، در حالی که ادریس سلام الله علیه یکی از انبیاء بزرگی بود که ورود به ساحت این نبی گرامی برای ما خیلی غنیمت بود. حقایق زیادی رو از این نبی گرامی یافتیم و همون جور که عرض کردیم در مأمور و متولی یکی از آسمان هایی بود که ورود به باطن عالم رو ایشون اجازه می دادن و با اذن ایشون محقق می شد. لذا نگاه به ایشون برای تمامی مؤمنین برکات عظیمی دارد که ما نتونستیم از اون برکات وجودی ادریس سلام الله علیه اون حتی ذره ایش رو بخوایم آشکار بکنیم، اما به قدری که فقط یادی از ایشون کرده باشیم و در رابطه با ایشون همینقدر که ذکری شده باشه تا توجهمون جلب بشه به معارف وجودی ادریس سلام الله علیه که در قرآن کریم به عنوان مکان علی، به عنوان در حقیقت عبد صابر، عبد صالح از ایشون ذکر شده بود، بتونیم انشاءالله بهره‌هایی رو بگیریم. در پایان بحثی که در رابطه با ادریس سلام الله علیه داشتیم که بسیار هم نیمه تمام موند و من حسرت میخورم که خیلی از معارف حضرت ادریس رو نتونستیم، نه من میتونستم نه اینکه وقت اجازه میداد به تمامه بخوایم ادا بکنیم، ولی با این حال همینقدر حسرت اینکه ادریس سلام الله علیه رو ما در وجودمون باهاش حش داشته باشیم، این حسرتی که نتونستیم حقش رو ادا کنیم، انشاءالله در قیامت شفاعت ایشون رو برای همه ما داشته باش. در قسمت نهایی به صحف ادریس سلام الله علیه رسیدیم که صحف ادریس یکی از مسائلی بود که من به دوستان عرض کردم شاید کمتر مطرح شده. هرچند نمیتونیم به صورت متقن و یقینی عرض کنیم که این صحف حتما و حتما
منسوب به
منسوب باشه و حتما از ادریس سلام الله علیه صادر شده باشه، چون فاصله زمانی خیلی زیاده و قطعا خیلی از کتابها از بین رفته، اما اون چه که باقی مونده بوده و منسوب بوده به ایشون و نقل شده از محتوای اونها نشون میده که کلام کلامی الهی است
و کلام انبیا،
کلام انبیا با قرآن توافق کامل دارد، با کلمات حضرات انبیا توافق کامل داره. همین باعث میشه که اعتمادی پیدا بکنی و اقلا به عنوان یک امری که احتمال میدیم از انبیا باشد، از خدای تعالی باشد، برای ما ارزشمند باشد، هیچ تنازعی و تعارضی هم با معارف قرآن و کلمات انبیا و معارف اهل بیت علیهم السلام در اینها نیست. همین
این مسیری که به ما رسیده چه مسیریه؟
این مسیری که رسیده این در کتابهای در حقیقت قدیمی که به صورت زبان سریانی بوده، چون نوح سلام الله ادریس سلام الله علیه و نوح از انبیاء در حقیقت که بودن زبانشون زبان سریانی بوده، کتبی پیدا شده در قدیم، در نه حالا، کتابهای قدیم که اونها ترجمه کردن، ترجمه از اونهاست. بعضی از اینها در معارف اهل بیت علیهم السلام هم ذکر شده، به صورتی که انبیاء حضرات معصومین علیهم السلام اشاره کردن به بعضی از این کلمات ادریس. در کتاب سعد و سعود سید ابن طاووس که یکی از بزرگان و علمای بزرگ ماست، این صحف رو در اونجا نقل کرده که یکی از عالمان بزرگ بعد از ابتدای در اوایل اسلام اینو ترجمه کرده از سریانی به عربی. این در حقیقت اون سیری بوده که این کتاب، این صحف به دست ما رسیده. من ابتدا اشاره بکنم که اصلا عنوان این صحیفه ها، مثل ما که در قرآن سوره هایی داریم و عناوینی دارد، عنوان این صحیفه های ادریس سلام الله علیه خیلی زیباست. فقط چند تا از عنواناشو من بخونم. از این 30 تا عنوانی که 29 تاش در اینجا ذکر شده، صحیفه الحمد، اسم اولیش صحیفه الحمد، صحیفه الخلق، صحیفه الرزق، صحیفة المعرفة، صحیفة العظمة، صحیفة القربة، صحیفة التوکل، صحیفة المعاصی، صحیفة المحبة، صحیفة الانذار، صحیفة الحق. اصلا اسامی بسیار اسامی
مثل مناجات های صحیفه تجدید،
به خصوص اون مناجات خمسه که خیلی زیبا. صحیفة الویل یعنی ترساندن از قیامت، صحیفة الظلمة در رابطه با ظالمان، هر صحیفة المعاد، صحیفة البقا، هر کدام از اینها به معرفتی که در اون عنوان صحیفه اشاره شده اشاراتی دارد. مثلا در همون صحیفه اول، مثلا در ذیلش، من از ابتداشو نمیخونم چون صحیفه ها گاهی مثلا چندین خط، گاهی یک دو صفحه هستش، خاطر که اشاره به دو سه تا از این صحیفه ها بکنیم. فقط در صحیفه اول میفرماید که فلهو فی کل نظرتن نعم لا تحد، برای خدا در از جان، این صحیفه هایی که از جانب خدا داره دیده میشه و داره، سبحان من لا یستجار من الا به، نمیشه در حقیقت به کسی پناهنده شد الا به او، و لا یحرب من الا الی، نمیشه فرار کرد از او مگر به سوی او. خب این کلمات چقدر با عقیده ما چقدر سازگاره و بلنده. بعد می‌فرماید فلهو فی کل نظرته نعم لا تحد، در هر نگاهی که ما می‌کنیم، فی کل نظرته نعم لا تحد، نعمت‌های نامتناهی موجود است، و فی کل طرفهی آلاء لا تحد، در هر گوشه چشم، در هر نظر آلاء و نعمت‌هایی است قابل احسانی است. بعد می‌فرماید که این خدایی که این گونه، که چه جور ممکن است که تحیرت الاوهام فی ملکوته، فلا وصول الیه الا به، راهی به سوی او نیست مگر با خود او، کسی دیگری نمیتونه انسان رو به سوی او ببره، ولا ملجأ من الا الی، پناهی نیست به سوی او الا از خود او. خیلی زیباست. بعد مثلا در صحیفه دوم آغازش با این است، فاز یا اخنوخ، از قدیم اسم ادریس سلام الله علیه اخنوخ است، فاز یا اخنوخ من عرفنی، رستگار شد ای ادریس اون کسی که مرا شناخت، و حلک من انکرنی عجبا لمن زل عنی و لیس یخلو فی شیء من الاوقات منی. تعجب از اون کسی است که از من دور شده، گمراه شده، و لیس، در حالی که لیس یخلو فی شیء من الاوقات منی، من یه لحظه از او جدا نیستم. او منو گم کرده.
چه جالب. بله،
او منو گم کرده، اما یک لحظه من از او جدا نیستم. کیف یخلو و انا اقرب الیه من کل قریب. چجوری در حقیقت جدا از من میخواد باشه در حالی که من از همه نزدیکترین چیزها به اون
نزدیکترم.
و ادنا الیه من حبل الورید، از رگ گردنش بهش نزدیکترم. چطور میخواد از من دور باشه؟ چطور منو گم کرده؟ یعنی گم کردن تو پیدا کردن بیرونی نیست، گم کردن تو گم کردن پیدا کردن درونی
باشه. در درون ماست در واقع.
این معارف رو همینطور ادامه میده، خیلی عظیم. بعد
کاملا واضح و روشن از آیه بدونی که این معارف منشأش و سرچشمش آسمان و وحیه و کلام الهی.
خیلی زیباست. یعنی هر چی که آدم میخونه اون اثرگذاری در درونش نشون میده که این کلام، کلام الهیه.
بله.
و حتی مثل تورات و انجیلی که امروز در دست ماست که بسیار در حقیقت گاهی درشون دخل و تصرف شده و با کلام بشری آمیخته شده، انسان این کلمات با اون کلمات میره زمین تا آسمان.
بله، کاملا به دل و جان ما مینشینه.
مثلا در صحیفه رزق، یا ایها الانسان انظر و تدبر و عقل و تفکر، حلک رازق سوای یرزقت، آیا غیر از من رازق دیگری هست؟ بعد شروع میکنه که من بودم که تو رو از اون رحم زیری که تنگنا و تاریک بود تو رو آوردم به یک جای روشن وسیع، و بعد از اون سختی تو رو آوردم به یک جای آزاد باز، از اون گرفتگی آوردم تو یه جای آزاد و باز، بعد تو اون حالت عجز، تو اون حالت سختیت، فأدررت لک من صدر امک عینین منها منهما طعامت و شرابت، دو چشمه برای جوشاندم از سینه مادر. چقدر تعبیر زیبا. دو چشمه جوشاندم از سینه مادر برای تو که طعام و شراب تو از این تأمین میشه. بعد بفیهما قضا و که و نما اوک، قضای تو و رشد تو با اونهاست. بعد ثم عطفت به قلبها علیک، من قلب مادر رو آنچنان به تو مهربان کردم، و صرفت به ودها الیک، تمام دوستیش رو صرف تو و متوجه به تو کردم. این هم بشارتی است برای مادرها که تحت تصرف ربوبی تمام این حرکت‌هاشون داره انجام میشه. احساس نکنن یه کار ساده‌ایه،
منشأش اونجا
که انه وحی الهی است که داره اونها رو به این منصرف میکنه و به این کار وامی داره. خیلی عظیمه و خیلی عزیزه و خیلی گرانقدره وقتی که دارن توجه میکنن، چه تو دوران هم، چه تو دوران بعد از تولد، که کودکشون رو دارن این گونه در حقیقت تحمل و صبر میکنن در سختی‌هاش، در فشارهاش. این خیلی زیباست که دارن
آ یک تجلی، یک توجهی از جانب خدا
اصلا با اراده رب دارن این کارا رو میکنن. آه. اگر این احساسو بکنن که این اراده رب در اونها داره پیاده میشه، چقدر به خودشون میبالند، چقدر به این کار افتخار میکنن.
چه شأن بلند و عظیمی،
چه شأن عظیمی است که خدا متولی شده براشون که داره این کارو ایجاد میکنه. خیلی زیباست میفرماید که اینا، ببینید اینا غیر وحی نمیتونه باشه، اینقدر زیبا داره بیان میفرماید که صرفت به ودها الیک کی لا تتبرم بکما ایذائک لها. با اینکه فرزند اذیت داره، سختی داره، اما مادر خسته نمیشه. مادر از این کار خداست که این صبر رو. حالا ببینید توی جهت دیگری همین خانو، توی جهت دیگری، توی کار دیگری به سرعت خسته میشه. این شوق نیست، این تدبیر الهی و این حالت جذبه الهیه برای او نبوده، اینو خدا قرار داده، عادی نیست. ولا تصرف کما ازجار که، بعد از اینکه این همه سختی میده یه بار رهاش نمیکنه که بس پس بد خسته شدم ولش کن. با همه اگرم یه موقع رو خسته بیه چیزی بگه، بلا فاصله جبرانش میکنه. اینقدر این حالت در درون ماده. ولا همینجور ادامه داره، ولا تستقذر رو تمع توالی آفا، همه این حالت هایی که بچه بالاخره آلودگی ایجاد میکند. این مادری که گاهی وسواس داره، گاهی سخته براش، گاهی از خیلی چیزا پرهیز میکنه،
همه
اونها رو به راحتی خلاصه میپذیرد. بعد خلاصه اصلا براش سخت و سنگین نیست. این چه تصرف الهی است که اینقدر لطیف میکنه یه روحی رو تا بتونه اینجور تحت تدبیر الهی این کار. بعد ایشون این صحیفت و رزق به عنوان صحیفت و رزق و تزمع و لتروی، میگه خود مادر تجو لتشبعک، مادر خودش حتی گرسنه میماند تا تو سیر بشی، خودش تشنه میماند تا تو سیراب بشی، خودش بیداری میکشد تا تو بخوابی. اینا رو همه رو یکی یکی بیان میکند و زحمت میفته تا تو راحت داشته باشی و به سختی میندازه خودشو تا کمال ملایمت رو برای تو ایجاد بکند. لولا ما این آخر، لولا ما الغیت علیها من المحبت لک، اگر ما ننداخته بودیم این محبت رو در دل مادر نسبت به تو، لالقد کفی اول ازن یلحقها منک، اولین سختی که ایجاد میکردی رهات میکرد، ولت میکرد. حالا ببینید مادرهایی که یه موقع خوب نعوذ بالله از این حالت دور میشند با اشتغالات دیگری که فرزند رو براشون این از اون تدبیر الهی و از اون رحمت الهیه و از اون در حقیقت هدایت الهی خودشون رو دور کرده،
این اونه که از مادری فاصله میگیرن،
ماد فاصله میگیرن یا حاضر نیستن به بچه دار شدن، میگن سخته، یا وقتی بچه دار میشند این تدبیر و این لطافت و این محبت رو نمیچشن، یعنی خودشون به دست خودشون خودشون رو دور کردن،
نمیخوام بپذیرن این جایگاه،
یعنی این فطرت ازش دارن دور میشن. چقدر وقت این نقش عظیمه، چقدر فضلا ان تؤثر که ان تؤثر که فی کل حال ولا تخلی که لها من بار، خیلی زیباست. ولو وکلت که الا، اگر ما این کار تو رو واگذار کرده بودیم به خودت تو همون وقتی که به دنیا می آمدی، یعنی تو میگی رزق، میخواد بگیم رزق و رازق داره میده، اگر تو رها شده بودی به حال خودت در همون وقتی که به دنیا آمده بودی، و جعلت قوت که و قوام که من، اگر اینها رو از جهد خودت و جهد خودت و کوشش خودت میخواستیم فرار بدیم، لمتسریعن و فتزایعن، به سرعت از دنیا میرفتی. این ادامه داره و میگه حاضهی عادتی فل احسان الک،
چه خوب
خدا میفرماید این عادت منه در احسان، فقط مختص به دوران کودکی نیست. حاضهی عادتی فی الاحسان الک و رحمت الک الا ان تبلغ اشدک، تا به رشد کاملت میرسی و الا و بعد ذالک الا منتها اجلک، تا وقتی که از دنیا میخوایی بری، بعد تا وقتی که بعد از این هم که مردی باز هم خلاصه تو دوران برزخت، تو دوران مواقف همین، خیلی عظیمه
این احسان نسبت به تو هست.
اگر ما این احسان رو تو کودک میابی، خدا وعده داده، تضمین کرده که همین احسان و همین رحمت تو تمام دوران بعد هم نسبت به تو برقراره. من خیلی وقتی که این رو میخوندم خیلی قبطه خوردم که ببینید مادری چقدر عظمت دارد و ما چقدر تو نظاممون و چقدر تو روابطمون از این قفلت میکنیم. ما که عنوان شیعه برای خودمون قائلیم، عنوان مسلمان قائلیم، عنوان الهی بر خودمون قائلیم، چقدر باید این کار رو مردان نسبت به همسرانشون و
فرزندان نسبت به مادرانشون.
و اصلا تو روابط خانواده نسبت به اون مادری که در خانواده است و محوری که در خانواده است، چقدر باید این تدبیر الهی رو نسبت به او، در حالی که اینقدر با لطف و رحمت و بر، چون هر چقدر این لطف و رحمت هم بیشتر به کار گرفته میشه و اظهار میشه و ابراز میشه، ظرفیت فضیلش رحمت حق بالاتر میره. یعنی کسی از رحمت حق بهره مند میشه که رحمت اون مقداری از رحمت رو بیشتر بتونه جلوه بده، بیشتر بتونه ابراز بکنه، این ظرفیت بالاتری از بهره مندی از رحمت رو در وجود خودش ایجاد کرده. لذا مادرها منتی ندارن بر فرزندها، هرچند فرزندها باید منت مادر رو بکشن، اما مادرها منتی ندارن. چرا؟ چون با این کار ظرفیت پیدا میکنن تا از رحمتهای عالیتری از حق بهره مند بشن،
خودشون وسیع و بزرگ میشن.
چقدر زیباست. فرزند باید منت مادر رو بکشد که این گونه در حقیقت کانال وجودیش و رابطه وجودیش از کانال مادر به کمال رسیده و خدا او رو وسیله کمال این قرار داده، لذا اون قدردانی از او بزرگ شدن خود این فرزنده. اما مادر منتی تو این رابطه ندارد نسبت به خدای تعالی، خدای من بوده این کارو کردم، نه، این تو با این کارت خودتو وسیع کردی، خودتو عظیم کردی، خودتو آماده کردی که بهره مند بشی از رحمت بالاتری از حق تعالی. چه وظیفه ای بالاتر از این که اینقدر شرح صدر برای انسان ایجاد میکنن،
ظرفیت رو بیشتر و وسیع‌تر میکنن،
چقدر عالی. یعنی با این نگاه الهی اگر انسان به روابط خانواده ها نگاه بکنه، ببینه که چقدر تدبیر الهی نسبت به خانم ها عظیمه، نسبت مادری بکنن و این مادری رو ساده نگیرن و ساده از کنارش عبور نکنن. من حیفم میاد که از این صحائف ادریس سلام الله علیه.
جو خیلی جالب این ترجمه هم شده.
نمیدونم متاسفانه رجوع نکردم من.
از سریانی به عربی که ترجمه شده.
بله ولی عربیش الان در جلد 95 کتاب بهار چاپ ایران صفحه 453 آغاز میشه و حدود تقریبا نزدیک 20 صفحه تقریبا این ادامه داره و همش به همین زیبایی است و همش به همین عالی است. هر کدومش توی موضوعی که شاید ما اینجور جمع شده در کنار هم دیگه موضوع شده کم داریم که بعضی از اینها رو اصلا انسان وقتی که میخونه حالت مناجات برای انسان دست میده.
تازه جون ما که با معارف غریبه نیستیم، یعنی معارف قرآن اهل بیت در اختیار ما هست. این رو حکایت همون قصه حضرت آدم تو همون عصر تو همون زمان اگر آدم تصور بکنه که این معارف اون وقت به بشر در واقع داره میرسه، چه نگاه قشنگی و چه معرفت عظیمی رو ایجاد میکنه در واقع توسط این نبی بزرگ الهی.
بله خیلی خوب. حالا خلاصه ما در اینی که دلم میخواد بعضی از صحیفه های دیگرش هم علامت زدم، خیلی برای خودم جذاب بوده، عالی بوده.
میخواید از هر کدوم یه نمونه اشاره کنید بهش؟
در صحیفه نجات اونجا میفرماید، در صحیفه نجات، حالا من عبور کردم رسیدیم به صحیفه 15 هم.
بله.
لیس نجات بالقوه، فکر نکنید نجات پیدا کردن با قدرت امکان پذیره و انسان قوت و قدرت فقط سبب نجاتش میشه. ولل خلاص بالجبروت، کسی برای خودش عظمتی قائل بشه خلاص اینجا محقق نمیشه. ولا تستحق اسم صدیقیه بالملک العظیم، با پادشاهی بزرگ و داشتن یک ثروت و یک عظمت و یک مقام صدیقیت محقق نمیشه. ولا یوصل الى ملکوت السما بالعز الجسیم، با عزت های خیلی عظیم و برای خودشون عزت دیدن به ملکوت سما کسی نمیرسه. هیچ کدام از اینها باب باطن عالم رو باز نمی کنند، نه پول نه ثروت نه قدرت، هیچ کدام از اینها باب آسمان رو باز نمی کنه. ولا ینفع فی الاخره کثرت الرجال، فرزندان بسیار داشتند و پسران بسیار داشتن باب آخرت رو باز نمی کند. ولا ینجی یوم الحساب الحزق فی الصنایا، اگر صنایع، اگر کسی در صنعتی حاذق بود و خیلی در اونجا ماهر بود، اینم باب آسمان رو باز نمی کنه. اینها هیچ کدام. ول کیس فی المکاسب، یا اینکه کسی در کسب و کار خیلی زیرک باشه و آداب کسب و کار رو خوب بلد باشه، اینها باب آسمان رو باز نمی کنه. بعد اونجا بفرماید لکن البر الذی ینجا و طهارت، اون بری که نیکی که انسان رو میتونه وارد باطن عالم بکنه و طهارتی که میتونه نجات انسان رو داشته باشه و اسم صدیقیت رو میتونه برای انسان به دنبال بیاره، بالعمل صالح ینال ملکوت السما، با عمل صالح هست که انسان باب ملکوت آسمان رو باز میکنه و به اونجا. و ما یسقل فی المیزان الا نیت صادقه، نیت صدق است که انسان رو سنگین میکنه و اون کفه میزان انسان رو. و الاعمال و طاهره و کف العذاب، مردم رو اذیت نکردن و خودش رو انسان حفظ کنه که از این که به دیگران گزندی برسونه.
مردم آزاری در آسمان رو میبنده،
در آسمان رو میبنده. و نصیحت لجمیع الورا، خیر خواه بودن نسبت به همه خلق، این در آسمان رو باز میکند. و اجتناب المحارم و الحرب من المعاصم، از گناه فرار کردن، نه نکردن، فرار کردن، خیلی تعبیر زیبا. و الحرب من المعاصم فعبد الله الذی فطرکم، پس خدایی رو که شما رو خلق کرده عبادتش بکنید. و علمو ان الخیر بیده، بدانید که خیر به دست خداست. و الامور کلها الی، این باور اگر ایجاد بشه در انسان. بعد تو صحیفت المعاصی که دیگه خیلی اونجا بحث معصیت رو مطرح میکند که میگه اینقدر من حلم به خرج میدم که بندگان من فکر میکنن من قدرت ندارم بر عقابشون بر رهاشون کردم. این حلم من به جای این که اینها رو سبب برگشتن اینها بشه، سبب دور شدن از من میشه. چقدر در اجازه لا و عزتی لیس الامر کما یظنون انی لاعلم النخیر و القطمیر، من حتی اون یک نخی که تو خرمات، اون خسته خرمات، میگه همه اینها برای من روشنه، چیزی در حقیقت پنهان نیست. و لیس یخفا علی شیء من الامور لکن لکرمی، لکنی لکرمی انتظر به عبدی الانهابه، از کرممه که من منتظر هستم که بنده من برگرده به سوی من با انابه، فرصت میدم برای برگشتن. منتها این فرصت ها ما رو چکار میکنه؟ جری میکنه برای اینکه خبری نیست. و او آخر و معاقبته ترفقا رجاء للتوبه، من تأخیر میندازم عقاب او را از رفق، از مهربانی، رجاء للتوبه، شاید برگرده. از کان الله حاجتی الی عذاب احد من العالمین، من که احتیاج ندارم که بخوام دیگران را عذاب بکنم. و رحمتی تسع الخلائق اجمعین، رحمت من همه جا رو پر کرده، چقدر باید آدم محروم باشه؟ با این رحمت حق، با این رفق حق، با این رحمت حق ما خودم فمن تاب توب تو علی، هر کسی تا رجوع کرد من حتما رجوع میکنم به او. فمن تاب توب تو علیه و من انابه قفرت له، تا انابه کرد من میامرزم او را. و من اما ان رشدهی ولم یبصر سبیل قصدهی، میگه خدا میگه کسی نخواد من رو با این راه بیازماید، از من چیزی در حقیقت لم یفتنی، چیزی از من فوت نمیشه. فکر نکنید که خلاصه اگر رفتی تو راه دیگری من اینا رو از اینا فراموش هم میشه یا ثبت نمیشه. ولا یعتاس علی کبیرتون بکبره ولا یخفا لدی صغیرتون لصغره، نه یه چیز عظیم به خاطری که خیلی عظیمه از یاد من میره و مخفی میمونه، چون ما صدای عظیم تو گوشمون نمیماند. وقتی صدا زیادتر از حد بشه ما کر میشیم، وقتی صدا کمتر از حد باشه ما نمیشنویم. بین 20 هرتز تا مثلا 20000 هرتز حد شنوایی، وقتی از یه حدی بالاتر میره صحنه نور ما نمیبینی، نور زیاد چشم انسانو میزنه و کور میکنه. یه حدی هم از
نور کمتر باشه
بزن ماوراء بنفش و مادون قرمز برای ما قابل در حقیقت رؤیت نیست. کبر و استقارت برای ما از حس ما خارج میکنه هر چیزی رو. اما خدای جلال فرماید شما قیاس نکنید که لا یعتاس علی کبیرتون لکبره، یه چیزی که خیلی کبیر بشه فکر کنید دیگه از یاد من بره و مخفی بشه، یا صغیری لصغره از در حقیقت نزد من دور بشه، نیست. فانا الخبیر العلیم، من خبیر علیم هستم. خیلی زیباست که
بسیار خوب، بسیار خوب. خیلی نکات خوبی بود آجای عابدینی بزرگوارمون. انشالله اگر این ترجمه نشده دوستانی که اهل ترجمه هستن، اهل تحقیق هستن، اهل پژوهش هستن، بیان وارد بشن و این کار خیر رو انجام بدن و انشالله از معارف ناب انبیاء الهی همه علاقمندان بتونن بهره‌مند بشن و مستفید. اگر اجازه بدید قصه حضرت نوح رو بذاریم در بخش بعدی که مستقلن انشالله بهش بپردازیم. خیلی ممنون از توجه و همراهی بیننده های عزیزمون، شنوندگان خوب رادیو قرآن که همچنان همراه ما هستند. امروز صفحه 229 قرآن رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 63 تا 71 سوره مبارکه هود. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه و در ماه نبی مکرم اسلام مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یاد بکنیم از مرحوم حجای مهندسی رحمت الله علیه یار سفر کرده ما که این روزها جایا بدین سالگرد عروج ملکوتی این عالم بزرگوار هست و انشاءالله خداوند روح ایشون رو غرق نور و رحمت بفرماید و همینطور یادی بکنیم از همه بیننده های خوبی که در این سالها همراه ما بودند و این روزها جای خالیشون برای خانوادهشون به شدت احساس میشه انشاءالله اونها هم همنشین حضرت سید شهدا علیه السلام باشن اشاره قرآنی رو بفرمایید انشاءالله وارد بحث جدیدمون بشیم
خیلی بیان خوبی داشتید که یاد نعمت‌های سابق رو داشته باشیم تا این برای انسان خودش یک برکت و شرح صدر ایجاد میکنه در روایت دارد که اگر انسان متذکر به این دعا باشد که اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات این یاد مؤمنین و مؤمنات کردن و طلب مغفرت برای همه مؤمنین و مؤمنات کسانی که از دنیا رفتن کسانی که هستن کسانی که من میشناسم کسانی که نمیشناسم این عظمت وجودی و شفاعت وجودی ایجاد میکند با همه مؤمنین و مؤمنات
خیلی خوب
یعنی با این نگاه انسان میتواند ارتباط پیدا کند با همه مؤمنینی که از ابتدای عالم تا کنون بودن از انبیا و اولیا تا مؤمنین دیگه تا امروز تا بعد از این چون نه مقید به قید زمان گذشته است نه مقید به قید زمان آینده است نه مقید به قید زمان حال است نه مقید به مرتبه ای از ایمان است که خاص باشد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات انشاءالله خدای تعالی ما رو با همه اونها محشور بکنه و شفاعت همه اونها رو شامل همه ما از جمله آقای مهندسی عزیز رحمت الله علیه که حق داشتند و واقعا در حوزه هم از فضلای خوبی بودند که در آینده روی ایشون حساب میشد حالا خدای تعالی به هر جهتی که خودشون مصلحت میدونستند ایشون رو به سمت خودشون رفت کردن و بردن و وفات یافتن در خدمت این آیه شریفه من فقط اشاره بکنم که گاهی در بعضی از آیات داره انبیا میترسیدن این که در بعضی از آیات داره انبیا میترسیدن با توجه به وجود انبیا که به پشتیبانی الهی متکی بودن چطور ترس معنا میده اینجا دارد که وقتی که ملائکه آمدن پیش ابراهیم خلیل و به عنوان افراد مهمان آمدن و حضرت برای اونها غذایی پخت ابراهیم خیلی مهمان نواز بوده و مضیف خانه داشته هستن مهمان برای اینها غذایی پخت و اجل حنیز آورد یک کباب در حقیقت گوسفندی رو کباب کرد و برای اینها آورد اما اینها دید اینها نمیخورن لا تصل الیه وقتی دید دست اینها به اینها نمیرسد و اینها از غذا نمیخورند دارد که او جسم منهم خیفتن یه خورده در حقیقت براش تعجب آور بود و حالت خوف پیدا کرد این حالت خوف غیر از حالت جبنه جبن یعنی ترسیدنی که انسان رو دور میکند اما خوف یعنی ترسیدنی که انسان رو آماده میکند
و مهیاش میکنه
مهیا میکنه که بتونه تأثیر گذار باشد این خوف در کلام انبیا که میاد، خیفه که میاد، این یعنی که
مقدمه حرکت در
مثل محبت و میل، در جایی که محبت و میله چطور کسی اشکال نمیکنه که چرا محبت و میله، در اینجا هم خوف یعنی اون چیزی که انسان رو آماده میکنه که اگر خطری باشد دفاع کنه، اگر لازم کاری انجام بده کاری انجام بده. لذا وقتی که این حالت او جسم منهم خیفتن، یک حالت خوفی در وجود ابراهیم ایجاد شد که چرا این گونه است، همین باعث شد که قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم، ما رسولان حقی، ملائکه عذابی بودند که بر قوم لوط لازم. این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که اگر در مورد انبیا چند بار در قرآن مثلا آمده، اگر خوف آمد مردم نگن پس انبیا ترسو بودن، نه
ترسو.
این خوف، خوف ممدوحه، نه خوف جبن که مذموم است.
بسیار خوب، خیلی خوب، انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به نور قرآن کریم باشه. در مورد طرح خانه های نورانی که قبلا هم اشاره کردیم و سال گذشته هم این طرحو داشتیم و الحمدلله با همیاری و همت دوستان خوبمون خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. دوستان میتونن امروز هم به سایت ما سر بزنند و ثبت نام بکنن، samtkhodase.ir. خیلی خوب، وارد قصه حضرت نوح نبی خواهیم شد. بفرمایید.
انشاءالله با توسل دوباره به ادریس نبی سلام الله علیه که داریم از ایشون خداحافظی میکنیم، امیدواریم که ایشون ما رو فراموش نکنند،
شفیع
ما باشند و انشاءالله حمایت کنند از ما، دستشون در ملکوت عالم باز. اولیاء الهی از دنیا که میرن، بعد از اولیاء در دنیا که بودن رفع حوائج مردم رو میکردن، شفا میدادن، مشکلات رو برطرف میکردن، اما وقتی از دنیا رفته بودند، دیگرانی که ایشون رو دیده بودند در خواب رویا به اونا فرمود دست ما الان بازتره، ما در دنیا محظوراتی داشتیم، خجالت زده میشدیم از بعضی از دوستانمون که نمیتونستیم به تمام اون کاری رو که اما امروز دستمون بازتره. لذا اون هم انبیاء گرامی مثل ادریس سلام الله علیه که در نظام الهی مقام شامخی داشت، انشالله یادمون نمیره در کل، اما با ایشون موقتاً به ناچاری خداحافظی میکنیم به ظاهر. و سلامی بر نوح نبی، انشالله با سلام بر نوح نبی وارد زندگی نوح نبی میشیم که سلامون علی نوح فی العالمین، که خدای تبارک و تعالی سلام بر نوح رو در عالمین آغاز کرد و خیلی زیبا انشالله در مورد نوح نبی
چند جلسه دوام بدیم
انشالله. جلسه هست نوح، الان عرض میکنم که در قرآن کریم بیش از 120 آیه در مورد نوح نبی وارد شده. 120 آیه از قرآن در مورد نوح نبی، بیش از 120 آیه خیلی زیاده و آیات زیادی است که در بیش از 6 سوره مفصل در رابطه با نوح نبی، غیر از سوره‌هایی که گاهی به اشاره ذکر شده، نه در این 6 سوره نسبتاً مفصل‌تر وارد شده که بعضیش حدود 20 و چند آیه در یک سوره وارد شده. بحثی که قرآن نسبت به انبیا میکنه قبلا هم عرض کردیم، قرآن دنبال قصه انبیا به صورت اینگونه که از ابتدای تولد اینها وارد بشه، بعد مراحل رشد اینها رو و بعد زندگی، تشکیل زندگی اینها رو، این جزئیات رو، بعد تاریخ وفات اینها رو، کجا ساکن شدن اینها در قرآن عمدتاً نیست، مگر اینکه یک متفرعه بر او و نتیجه بر او یک امر هدایتی باشد که بعد از اینها رو بعداً ذکر میکنیم. لذا نوح نبی هم قصه‌اش رو تو قرآن، ما اون جهاتی رو که به هدایت انسان‌ها مرتبط میشه فقط ذکر شده، اما اینکه پدر و مادرش که بودن، در کجا به دنیا آمد، در کجا از دنیا رفت، چند سال عمر کرد، اینها در قرآن نیست، هرچند در روایات ما بسیاری از اینها وارد شده و انشاءالله ما هم تا اون قدری که لازم باشه و از اون هدف اصلی که نگاه به قرآن ما رو دور نکنه نسبت به اونها انشاءالله بعد از مطالب رو عرض خواهیم کرد. قصه نوح در 6 سوره قرآن آمده که سوره های اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر و خود سوره نوح سلام الله علیه هست. تفصیلی ترین بحث در سوره هود آمده که حدود 25 آیه از سوره هود در مورد نوح سلام الله علیه هست. دوران عمر نوح رو مختلف ذکر کرده. اولا دوره اول عمر نوح دورانی بوده که در زمان انبیای قبل بوده و هنوز به نبوت مبعوث نشده بوده. این دوره رو از حدود 400 تا 850 سال ذکر میکنن، یعنی حدود اون قول مشهور این است که حدوداً 850 سال یا 400 سال، این دوتا مشهورترین اقوال، اقوال دیگری هم هست ولی این دوتا مشهورتره که حدود 400 سالش بوده نوح تازه به نبوت مبعوث شده. بعضی از اقوال دارد که در تاریخ بعضی از تواریخ ذکر کردن، تواریخی که انبیا رو ذکر میکنن، سال تولد نوح مصادف بود با سال وفات آدم سلام الله علیه. یعنی سال وفات آدم همزمان بود با سال تولد و ولادت نوح سلام الله علیه، که نوح در هزاره دوم انسان‌ها زندگی عمده زندگیش گذشته و در هزاره اول به دنیا آمده، اما در هزاره دوم عمده عمرش در هزاره دوم بوده. اینم خلاصه ابتدایش. نوح نبی با دو واسطه به ادریس نبی، از فرزندان ادریس نبی میشه با دو واسطه، که نوح ابن لمک ابن متوشلخ ابن اخنوخ، که اخنوخ همون ادریسه، که دو واسطه میخوره در حقیقت میشه
نتیجه حضرت ادریس.
نوح شغلش هم نجاری بوده، یعنی از ابتدا نوح نجار بود و بعد اون جریان ساختن کشتی هم از همین شغل ابتدایی نوح، خدای تعالی معجزه نوح رو و نجات نوح رو از همون شغلی که این از ابتدا داشت بر او قرار داد، که اینا لطافت داره، اینا جای گفتگو دارد. ولی فعلا زبان نوح زبان سریانی بوده و مثلا وقتی که میخواست سوار بر کشتی بشه، این حلولیان یا ماریا، یعنی اون کلامش بود که ترجمه عربیش میشه لا اله الا الله، بعد اون یا ماریا، بعد میگه یا ماریان اتقن، یعنی یا رب اصلحنی، یعنی هزار بار لا اله الا الله رو گفته در وقت سوار شدن بر کشتی و بعد یا رب اصلحنی، که به همون سریانی، زبان سریانی بوده، که بعدن همین که میگه در مشکلات و سختی ها، اینم نکته خوبیه، در مشکلات و سختی ها لا اله الا الله، هزار بار لا اله الا الله، خیلی از مشکلات رو
حل میکنه،
سختی رو راحت میکنه. من این تجربه رو به دوستان عرض بکنم، واقعا تجربه شخصی خودم در روایت الا ما شاء الله ذکر شده، الا ما شاء الله ذکر شده، اما این تجربه شخصی خودم هست. هر کاری که خیلی سخت میشه برام و وقتی که برای یه کاری میخوام انجام بدم خیلی سخت میشه، در روایت وارد شده صلوات بر محمد و آل محمد تسهیل کننده این کارهاست. من این رو به کرات اگر بگم هزاران بار تجربه کردم و به تجربه به یقین رسیدم، دور نگفتم و اشتباه نکردم، انشالله دوستان تجربه کنن.
یعنی گرهی در کارمون هست، مشکل میشه صلوات بفرستیم،
هر جا که به مشکل میخوریم، از ریز یا درشت، از کم یا زیاد، وقتی که میرسیم اگر میدانیم داریم کاری که میخواییم انجام بدیم سخت، قبلش با صلوات وارد بشیم تسهیل میشه، اگر رسیدیم به سختی باز با صلوات تسهیل میشه. ولی خوبه که انسان قبل از این که میرسه به سختی با صلوات، قبل از اون که سختی بیاد تسهیلش بکنه و ایران بفهمه که محبت پیدا بکند، که این به واسطه این حل شد. هر چقدر با محبت تر باشه سرعت بیشتری میشه. این وسط کلام عرض کردم یه تجربه شخصی بود و روایات هم الا ماشاءالله بر این دلالت داره، تجربه کنن دوستان، کاری نداره دیگه. بالاخره یه نسخه ای که در روایات آمده، حکما و علما و اولیا و انبیا و اوصیای رو استفاده کردن، انبیا و اوصیای رو استفاده کردن و در روایات ذکر شده و نتیجه دیدن. دوران دعوت نوح حدودا 950 سال در قرآن هست قبل از وقوع طوفان، یعنی 950 سال قبل از دوران طوفان نوح نبی بوده و دعوت میکرده و بعد از طوفان دوباره نبی بوده، اما این 950 سال صریح قرآنه که هزار سال منهای 50 در دعوت کرد مردم رو، که حالا ایشالله اینا آیاتش بعدن میاد. بعد بحث کشتی و نجات نوح هست و بعد پس از نجات که دورانه. یه قصه رو من اول عرض بکنم که
یعنی بعد از طوفان نبوتش خیلی طولانی نبود و چشمی
حالا بحثه که اون چه دورانی بوده ایشالله تو وقتش نمیدونم چقدر وقت داریم که من یه نکته دقیقی رو از زندگی
4 دقیقه پرسیم.
خب این 4 دقیقه مفیده. میفرماید که نوح چون در دوران سلطه جبارین زندگی میکرد و اون دوره سلطه جبابره بودن و ظالمین بودن که فرزندان قابیل بودن، لذا نوح هم شناخته شده بود، از فرزندان شناخته شده ادریس سلام الله علیه بود و جز کسانی بودند که تحت تعقیب بودند، به کوه ها فرار کرده بود و در اونجا به عبادت خدا مشغول بود قبل از نبوتش. ان الله تعالی اکرم نوحا بطاعته و العزل لعبادته، خدا پسندیده بودش که مشغول به طاعت و کنارگیری برای عبادت اونها، کنارگیریش به این جهت بود که عرض کردن، در جبال ساکن بود و از نبات ارض، یعنی به عمران نمی آمد و از همون رویدنی هایی که از گیاهان بود استفاده می کرد. یک روز جبرئیل سراغش آمد و حدوداً، حالا تو این روایت تو این نقل دارد، این نقل دارد که حدود 400 سال اصلاً، یا 400 یا 850 هر دو ذکر شده، که حدوداً حدود 400 سالش بود. بعد به نوح سلام الله علیه جبرئیل عرض کرد که چرا گوشه گرفتی؟ جوابی که نوح میده لأن قومی لا یعرفون الله، قوم من خدا رو نمیشناسن، فاعتزلت عنهم، چون اینها اهل خدا شناسی نیستن من از اونها گوشه گرفتم، با توجه به اینکه فقال له جبرئیل فجاهد و با اینها مجاهده کن به صلاح برو، و در حقیقت فقال نوح لا طاقتلی بهم ولو عرفونی لقتلونی، من تحت تعقیبم
که پیدا میکنن
اگر منو بشتا میکشن دیگه جا نمونده برای که من بخوام وارد بشم و تبلیغ بکنم. فقال له فان اوتیت القوه كنت تجاهدهم، اگر به تو خدا پشت قوت بده حاضری در حقیقت مجاهده بکنی؟ فقال واشوقا الى ذلك، چقدر مشتاقم به اینکه دین خدا رو بخوام توسعه بدم. فقال له نوح من انت، تو کیستی که با من این گونه صحبت میکنی؟ قال فصاح جبرئیل صیحتا واحده، صدایی کرد که همه ملائکه تداعت فعجابت قل ملائکه، همه ملائکه جوابشو دادن، شنیدن به تلبیه و رجت العی، زمین لرزید در اثر این جواب اونها، و قالت لبیک لبیک یا رسول رب العالمین، همه جواب جبرئیل رو دادن. بعد اونجا نوح که این رو دید جبرئیل رو شناخ، فقال رهو جبرئیل انا صاحب و عبابیک آدم و ادریس و الرحمن یقرئ کالسلام، خدا به تو سلام میرساند، و قد اتیت که بالبشاره، برای تو بشارتی دارم، هاذا صوب الصبر، هاذا صوب الیقین و صوب النصره و صوب الرسالت و النبوه، برای تو تحفه ای آوردن که این تحفه مقامات معنوی است. اولش صبر است، صوب و یعنی همون لباس، لباس صبر، لباس یقین، لباس نصرت خدا نسبت به تو، و لباس رسالت و نبوت رو برای تو از جانب خدا آوردم، و خدا امر کرده که تو ازدواج بکنی با اموره، اموره بنت زمران ابن اخنوخ، نوه ادریس بوده بس. اموره نوه، فانها اول من تؤمن بک، اولین کسی است که به تو ایمانم خواهد آورد. این خانوم غیر از اون خانومی است که جزو زنان شر عالم بود که در قرآن هم به این خانوم اولی کسی بود که به این ایمان آورد، و مادر سام نبی، سامی است که وصی نوح قرار میگیره. انشالله یک سال هم گرفت وقتی که نوح دعوت کرد، این خانوم به نوح در حقیقت اعتقاد داشت، یک سال زندانیش کردن، اما پس از یک سال آزادش کردن، همسر نوح نبی شد و سام از او به دنیا آمد که همراه نوح در کشتی بود، و بعد هم این همسرش در مقابل اهل کفر و نفاق بود، در مقابل اون همسری که با کفار و منافقین بود، که انشالله اگر فرصتی بود اون موقع جریان ادامه جریان نوح رو در جلسات بعد خدمت دوستان و جریانات هدایتیش رو، اینا جریانات زندگی عادی
بود، یه چشمانداز مختصری بود در واقع زندگی چند صد ساله حضرت نوح علی نبی جناب علیه و علیه السلام. انشالله هفته آینده این بحث رو ادامه میدیم.
سلامت باشید.
خدا انشالله حفظتون بکنه. خیلی ممنون از توجه و همراهی و بزرگواریتون. آجای آبدینی دعا بکنند و همه آمین بگیم انشالله.
انشالله همه ما معرفت به انبیاء بزرگوار و توسل به انبیاء بزرگوار و همچنین نبی ختمی و همچنین حضرات معصومین دائما در کارهامون داشته باشیم، تا بتونیم در همه کارهامون الهیت کارهامون رو انشاءالله حفظ بکنیم. خدای تعالی به برکت نگاه انبیا که مقصودشون حاکمیت توحید بوده، نظام جمهوری اسلامی ما رو از گزند همه آفات محفوظ بدارد.
الهی آمین. خیلی ممنون از شما جای آبدین بزرگوار. فردا انشاءالله با حضور جای رنجبر خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. اگر خاطرتون باشه سال گذشته یک روز شماری رو شروع کردیم تا شبهای بزرگ قدر و اولین شب قدر، این سال هم این اتفاق خواهد افتاد. در ادامه کمتر از یک ماه تا اولین شب قدر باقی مونده. انشالله خداوند توفیق درک شبهای قدر رو به همه ما عنایت بکنه، و انشالله در باقی مانده ماه معظم شعبان انشالله از برکات این روزها و شبها هممون استفاده بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما.
باسمك يا مصور يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منور يا ميسر یا مبشر و یا منذر، یا مقدم و یا مؤخر، سبحانك یا لا يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الحل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التحية والسلام، يا رب القدرة في الأنام، سبحانك يا لا إله إلا الغاث الغاث، خلصنا من النار.